أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بلا اطلاق له في ما كان له الانصراف و الى خصوص الهف. اینجا بودیم یا بعدش بودیم؟ حالا یقال بودیم. لا یقال و کیف یکون و ذالک و قد تقدم ان تقید لا یوجب و تجوز فی المطلق اصلا. امروز سرگیجه دارم و خیلی تمرکز ندارم، لذا اگر یه وقت هذیانی بر دهان حقیر جاری شد دوستان توجه داشته باشند و تذکر بدن. به هر حال درد پیریست و شوخی هم نداره، یه وقتهایی به هر حال حال انسان اونجور که باید و شاید نیست. کفایه هم خود اساسا سرگیجه زاست، دیگه کفایه رو بخوای با سرگیجه ناشی از بیماری جمع کنی دیگه خیلی اوضاع وخیم میشه. خب دوستان دقت بفرمایید، یه مطلبی راجع به مباحث قبل بگم. ببینید در مبحث قبل نه قبل تر یه عبارتی داشتیم، ولو کان مخالفن. دیدید ولو کان مخالفن میگفتش که فلا یکون و زفر و بل مقیده ولو کان مخالفن کاشفن ان عدم کون المتکلمه فی مقام البیان. این عبارت رو ما در جلسه قبل نه قبلتر داشتیم. اونجا ما اشکال گرفتیم که این لو کان مخالفن درست نیست، چون مقید مقید نمی شود مگر اینکه مخالفت کند با مقید. اساساً تقیید نتیجه مخالفته، آن را که مخالف نباشد تقیید چون شود؟ اینم شعر شاعره که به این مناسبت در جا گفته. بنابراین این گفتیم ولو کان مخالفاً حرف درستی نیست. یکی از دوستانی که خیلی پیگیر بحث هستند و از خوبان کلاسند و الان سر کلاس نمی‌بینمشون متاسفانه، ایشون تذکر خوبی دادن و شاید بشه اینجوری کلام مرحوم آخوند رو درست کرد. چجور؟ بگیم این مخالفن به معنای مخالفت مقید با مقید نیست که باید حتما باشه، به معنای مخالفت در نسبته. بنابر مخالفت در نسبته، انشاءالله بحثش میاد، فکر میکنم فردا برسیم انشاءالله بحثش میاد که رفقا گاهی اوقات مقید از حیث نسبت با مقید یکیست، یعنی هر دو مثلا ایجابی هست. گاهی اوقات مقید و مقید از حیث نسبت مختلفه، مختلفه. مثلا مقید سلبیه، مقید ایجابیه. توضیح که بخوام بدم اینجوریه، یه وقت هست شما اکرم عالمن رو تقیید میزنید با اکرم عالمن عادلا. اینجا مقید که عالمن عادلاست از حیث نسبت مانند مطلق مقیده که چیه؟ اکرم عالمن باشه. یعنی هر دو ایجابی هست، هر دو فعل امر هست. اما یه وقت هست و فقط مقید مثلا مثبت، مقید منفی، مثل اکرم عالمن رو تقیید بزنی به لا تکرم الفاسق من العالم. این اکرم اون چیه؟ لا تکرمه. اینجا از حیث نسبت مختلفه. لذا این ولوکان مخالفن میتونه به معنای ولوکانه مختلفن باشه. یک کاش ایشون به جای تعبیر مخالف میگفت چی؟ مختلف. بعد اینجور میشد معنا که کشف مقید منفصل ولو این که از حیث نسبت با اون مطلق مقید متفاوت باشه، کاشف از این نیست که متکلم در مقام بیان نبوده، در مقام بیان نبوده. میشه توضیح عبارتی که مال دو جلسه قبله. بله بفرمایید.
خب و مقید پس در چه چیزی باید تعارض باشه؟ در ایجاب ایجابی و سلبی تعارض نیست.
اگه در ایجاب و سلبی تعارض نیست،
در چه چیزی باید مخالفت داشته باشه؟
گاهی اوقات مخالفت نیست دیگه. ببینید مخالفت همیشه در نسبت لازم نیست باشه برای تغییر. مخالفت گاهی اوقات بین مدلول التزامی یک دلیله و مدلول مطابقی دلیل دیگه. مثلا اکرم عالمن مدلول مطابقیش وجوب اکرام همه علماست. اکرم عالمن عادلن مدلول التزامیش عدم وجوب اکرام عالم فاسقه. مدلول التزامیش اینه. مدلول التزامی اون مدلول مطابقی این رو قیچی میزنه. البته اختلاف ها در جایی که نسبت یکیست، مثل این مثالی که گفتم، آیا تقلید اتفاق میفته یا نه، مشهور میگن اتفاق میفته. اما خب بعضی هم قائلن به این که تقلید رخ نمیده. بحثش میاد، یه عبارتی داره در جلسات بعد خود مرحوم آخوند با این تعبیر میگه، میگه اذا ورد مطلقون و مقید و متنافیین فا اما یکونان مختلفین فی الاثبات و نفی الاخری. جمله را اگه سرچ بگیرید پیدا میکنید تو همین مباحثی که در صفحات بعد اومده. نکته بعدی که میخوام بگم رفقا اینه، با این گیجی سر نکته بعدی که میخوام خدمت دوستان عرض بکنم اینه. ببینید ما در جلسه قبل این تعبیر ولو لم یکن ظاهرا فیه به خصوصه رو داشتیم. ولو لم یکن ظاهرا فیه به خصوصه، این رو من طبق دیدگاه خودم توضیح دادم، چون حواشی هر کدوم یه چیز گفتن، تو اونی که من میگم همیشه بهتر از همه چیزی که دیگران میگنه. عرض کردیم که اینجا ولو لم یکن چی؟ لم یکن مطلق یعنی نفس مطلق. ظاهرن فی چی؟ فی بعض به خصوصه. رفقا ما قبلا گفتیم تیقن اگر تیقن خطابی باشد مانع این اطلاقه، تیقن خطابی، ولی تیقن خارجی مانع اطلاق نیست. اینو قبلا گفتیم، این تیقن وقتی از مقام تخاطب فهمیده بشه مانع تمسکه به اطلاقه. کدوم مقدمه رو به هم میزنه؟ از مقدمات حکمت سومی رو. این از این. خب رفقا اینو باید ما حتما حمل بکنیم بر تیقن خطابی، چون اینجا سخن از لا اطلاقه ایست که اول پاراگراف گفته، یعنی مانع از تمسک به اطلاق میشه. پس این باید تیقن چی باشه؟ خطابی باشه. در جایی که تیقن از خود خطاب فهمیده میشه گفتیم دو قسم وجود داره. گاهی اوقات خود لفظ مطلق دست ما قدی متیقن میده، گاهی اوقات سیاق دست ما قدی متیقن میده، نه خود مطلق. مطلق هیچ ظهوری در متیقن ندارد، اما سیاق دست ما متیقن میده. این ولو لم یکن مطلق ظاهرن اشاره به اون ظهور ناشی از سیاقه. خود مطلق ظهور نداره، اما خب سیاق این تیقن رو دست ما میده. مثالش هم این بود که مثلا قدیم و تیقن اکرام عالم ایرانی باشه. چرا؟ چون سوال از اکرام یه همچین آدمیست. خب این قدیم و تیقن شما از سوال فهمیدید، ولی خود لفظ عالم ظهور در ایرانیت و ملیت اساسا نداره. اما همین لفظ عالم نسبت به عالم دینی ظهور در قدیم و تیقن داره. قدیم و تیقن عالم، عالم چیه؟ به دینه، نه عالم به فیزیک و شیمی و فلانی حرف. خود واژه عالم ولو در هیچ سیاقی هم واقع نباشد قدیم و تیقنش اینه. این میشه ظهور مطلق در تیقن، یعنی که قدیم و تیقن عالم دینی است. این هم از این انشاءالله که ابهام در قضیه نماند و بقیه بحثم انشاءالله اگر بتونیم بگیم. رفقا ببینید، اگرم نخواستید نبینید، اینجا یه اشکال میخواد بگیره به تبع مرحوم شیخ در مطارق. تو پرانتز بگم، حالا نمیخوام اونجا علیه مرحوم آخون حرف بزنم، خیلی از این حرفایی که مرحوم آخون در کفایی گفته، حالا به خود آخون نگید، یعنی خودمون بمونه، و حتی بعضی از تعابیر آخوند در کفایه متخذ از الفاظ کتاب مطارح الانظار شیخ انصاری است که میشه تقریرات مرحوم کلانتر از مباحث جناب شیخ، یعنی در واقع ورداشته خیلی از حرفها و کلمات و حتی با الفاظ مشابه از مطارح در کفایه نقل کرده. لذا برای تدریس کفایه یکی از منابعی که ما توصیه میکنیم کتاب مطارح در بخش الفاظ، در بخش الفاظ، در بخش مباحث عقلیه که از بعد از مباحث قد شروع میشه به رسائل باید مراجعه کرد. اما تو قبل از مباحث قد که مباحث الفاظ گفته میشه در علم اصول، یکی از منابع فهم کفایه مراجعه به چیه؟ مطارح. چون در مطارح با توضیح بیشتر با امثله همین مطالب آمده. الان اشکالی که میخواییم بخونیم در کتاب مطارح هست، جوابش هم در کتاب مطارح هست، این دقیقا کپی از اونجا شده در اینجا آمده. اشکال چیه رفقا؟ اشکال راجع به این حرفه. اول بفهمیم کجا رو میخواییم اشکال بگیریم تا بعد اصل اشکال رو هم بفهمیم. ما گفتیم که این کثرت استعمال مطلق، کثرت استعمال مطلق در یک فرد یا حسه خاص میتونه کار رو به وضع بکشونه، به وضع، حالا یا به شکل عرض بکنم خدمتون که اشتراک، یا به شکل نقل. آخرین چیزی که گفتیم اینه، کثرت استعمال یک مطلق در بعض افراد در بعض حساس میتونه باعث بشه که این مطلق به شکل مشترک لفظی، به شکل مشترک لفظی برای هم مطلق دیگه وضع بشه، هم برای حسه مطلق. مثال هم زدیم مثل واژه جانباز. جانباز مطلق شامل هم مجروح جنگ تحمیلی ما میشه، هم شامل کسانی میشود که در راستای آرمانهای بلند انسانی و دینی از جان و عرض بکنم مالشون دریغ ندارن، مالی که عزیزتر از جان معموله. خب اینا میگن جانباز دیگه، درسته؟ خب حالا از بس ما استعمال کردیم واژه جانباز رو در معلولان جنگ تحمیلی، دو تا معنا پیدا کرده. یه معنی مطلق که مطلق من باز جانه اینه، یه معنی مقید که میشه خصوص معلول در جنگ تحمیلی علا سبیل اشتراک لفظی. این هم از این. گاهی اوقات کثرت استعمال باعث میشه که اصلا نقل اتفاق بیفته، یه معنای قبلی از دست بره، یه معنای جدید بنشینه. مثل چی؟ جان؟ سلات، مثل تخم مرغ. حالا مثالی که ما زدیم، اصلا تخم مرغ میشود گفت معنای لغوی اصلی جامعش رو از دست داده دیگه، به تخم شتر مرغ نمیگن تخم مرغ، حتما یه شتر بغلش میارن. به تخم عرض بکنم خدمتتون که قناری نمیگن تخم مرغ، میگن تخم قناری، وان که قناری هم مرغ داره، اون مرغ محسوب میشه اون مادهش. و یه همشه مرغ باید در مقابل خروس باشه، مرغ یعنی حیوان پرنده ماده. یه همچین حالتی. یا صلات علی قولن که بگیم معنای قبل از اسلامش دعا بوده، شامل نماز امروز هم می شده، اینقدر رفته 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 استعمال شده که دیگه معنای اولیش که معنای جامع مطلق بوده کاملا از دست رفته. خب اشکال اینه، اشکال بگیرید، اشکال اینه که چگونه ممکن است، چگونه ممکن است به واسطه یک کثرت استعمال مطلق در مقید وضع تعینی صورت بگیره. چه تعینی میگن؟ چون کثرت استعمال وقتی عامل وضع باشه، وضع میشه چی؟ تعیینی. در مقابل وضع چیه؟ تعیینی، که حتما باید جعل واضع باشد تا اتفاق بیفته. چطور ممکن است که بر اثر کثرت استعمال مطلق در مقید وضع تعیینی اتفاق بیفته؟ حالا چه به شکل اشتراک لفظی، چه به شکل نقل، اونش مهم نیست. در حالی که ما میدونیم وضع تعیینی باید در معنای مجازی در بد و امر کثرت استعمال داشته باشه. چون بگم املا کنم بنویسین، خب بنویسین دیگه، مفاد افهام. در حالی که ما میدونیم رفقا شرط وضع تعیینی، پیش شرط وضع تعیینی، کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی. توضیح بدم، آقا باید یه لفظ در معنای مجازی خودش اینقدر استعمال بشه تا کم کم بشه مجاز مشهور، بعد بشه چی؟ بشه وضع برای اون معنا. یعنی از حالت مجاز مشهور به مرحله چی برسیم؟ وضع. شما باید اینقدر مجازن باید شما به یه آدمی بگی گاو، چون گاو دهن من نمیفته، اینقدر باید به یه آدمی بگی گاو تا بعدا اسمش بشه گاو. مثلا یه آدم کافر صهیونیست پستیست، اینقدر باید بهش بگیم گاو 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 تا اصلا دیگه دوتا معنا پیدا کنه. یه گاو ما یقول و ما ان، و یه گاو ما هو و کافرن صهیونیستن، مثلا اینجوری. باید خیلی استعمال مجازن باید بگی تا بشه حیرت. خب مشکل چیه؟ مشکل این است که استعمال مطلق در مقید استعمال چیه؟ حقیقیه، نه استعمال مجازی. بنابراین پیش شرط وضع تعیینی را ندارد. نگاه های جوری، وضع تعیینی چی میخواد؟ استعمال مجازی میخواد. و این استعمال مجازی بر اثر کثرت به مجاز مشهور تبدیل بشه، بعد هم کثرت چی بتن کنه؟ وضع. و حال این که، خوب دقت کنید، و حال این که استعمال مطلق در مقید و قبلا خود مرحوم آخوندم فرمودن استعمال حقیقی است نه مجازی، تا بخواد وضع تعیینی اتفاق بیفته. این یه خط میخوام بخونم، بعد با یک بیان دیگه اشکال و انشالله تقریر کنم که بهتر بفهمید. یه دو خط میخوایم بخونیم. لا یقال، نگی ها زشته. چی نگیم؟ کیف، استفهام انکاریه. کیف یکون الانصراف و ذالک، ضمیر یکون به چی میخوره؟ انصراف. ذالک به چی میخوره؟ بنویسیم موجبن للاشتراک اول نقل، میخوره به نیم خط بالا، کما انه منها ما یوجب الاشتراک اول نقل. دیدی؟ کیف یکون الانصراف و موجبن للاشتراک اول نقل. واو حالیه است. وقد تقدم، در حالی که گذشت، ان تقیده، تقید بنویسید، یعنی استعمال مطلق در مقید، استعمال مطلق در بعض افراد. لا یوجب تجوز فی المطلق اصلا، موجب مجاز شدن در مطلق نمیشه. ببینید، برای حصول اشتراک و نقل، خواهم بیان روان بگم، برای حصول اشتراک و نقل چی لازمه؟ وضع تعیینی لازمه، وضع تعیینی ناشی از کثرت استعمال. تو بگیم این لفظ برای اون معنای خاص مقید وضع شده تعیناً به جهت کثرت استعمال. برای وضع تعیینی چی لازمه؟ استعمال مجازی لازمه. باید یک لفظ مجازن در یک معنا استعمال بشه کثیرن تا وضع تعینی اتفاق بیفته. پس اشتراک و نقد چی میخواد؟ وضع تعینی. وضع تعینی چی میخواد؟ استعمال مجازی. اشکال چیه؟ استعمال مطلق در مقید استعمال حقیقی است نه مجازی. تو بخواد کار به وضع تعینی بکشه، تو بخواد اسمی از نقل یا اشتراک به میان بیاد. به بیان دیگر، به بیان دوم، ببینید رفقا، ببینید معنای مقید مقایر با معنای مطلق نیست. معنای مقید مقایر با معنای مطلق نیست. مثلا انسان عالم مقایرتی با انسان نداره. شما بگید انسان عالم، بگید انسان، یا در معنای انسان عالم انسان رو هم بکنید، استعمال بکنید، اشکال نداره. مقایرتی بین مطلق و مقید نیست. معنای مقید غیر معنای مطلق نیست. تا بخواد لفظ مطلق در مقید مجاز محسوب بشه و سپس کار به تعدد وضع بکشه، کار به تعدد وضع بکشه. تعدد وضع لازمه اشتراک یا نقل دیگه. در اشتراک و نقل ما تعدد چی داریم؟ وضع داریم. مشترک لفظی دو معنا داره، نقل هم دو معنا. فرقشون است که در نقل معنای اولی دیگه از بین میره، فراموش میشه. این شروع بلدی دیگه همشو. خب پس نکته اینه، حواس دوستان من خوب جمع باشه، خوب جمع باشه. اصلا معنای مقید معنای متفاوتی نسبت به مطلق محسوب نمیشه تا کار بخواد به چی بکشه؟ تجاوز، مجازیت. مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر معنای موضوع لش. این همونه، منافاتی غیریتی وجود نداره. تا بعدش هم بخواد کار به تعدد وضع بکشه، تعدد وضع در جایی است که شما بگید دو معنای متفاوت برای لفظ در نظر بگیریم. دو تا معنا یکیه. پاسخی که مرحوم آخون میدن دو تاست. این مضافن الا انهو میشه یک پاسخ. ان کسرت ارادت المقید لدا اطلاق مطلقه ولو بدال آخره میشه پاسخ دوم. پاسخ اولی که مرحوم آخون میدند، سوال سخت نپرسی ها، خیلی خب که سخت الان سوال آسان تر میپرس.
این نقل که میگیم الان یه لفظ یه معنای داره، مصادیق متعدد داره.
خب
این خیلی کثرت استعمال داره در یکی از مصادیق، همین صلات دعا.
خب
نماز هم خوش مثلا دعا هست، اونقدر در یکی از مصادیق استعمال میکنه که اصلا نقل میشه.
تا جواب اشکال میدی؟
نه،
حالا این در خود آخوند هم میگه، شاید فرمایش آخوند همون فرمایش شما باشه، اینجور کلمه از کلام از تالی برداشت اولی هم هست. بذاریم بخونیم جواب آخوند رو بعد اگر احیانت. خب دوستان دقت بفرمایید، جواب اول مرحوم آخوند اینه که ما گفتیم استعمال مطلق، ما گفتیم استعمال مطلق در مقید لزوماً مجاز نیست، اما ممکنه مجاز باشه. یک جواب، استعمال مطلق در مقید لزوماً مجاز نیست، لیک ممکن است مجاز باشد. یه توضیح بدم رفقا، ببینید اون قصه تعدد دال و مدلول و وحدت دال و تعدد مدلول یادتون هست؟ آیا یادتون نیست؟ رو یاد بگیرید. اگه شما لفظ مطلق رو در مقید به کار بردی به نحو تعدد دال و مدلول، این دو تا دال بیاری برای این دو مدلولی که داری، دو مدلول چیه؟ مطلق به اضافه قید، اینجا استعمال حقیقی یا مجازی؟ حقیقی. بگم چی؟ بگم اکرم آل من عادلا. آل من یک، عادلا دو. چند تا داله؟ دوتا. مدلول چند تاست؟ دوتا. اون ماهیت عالمیت و ماهیت عادلیت دوتا با هم زمیمه شد. این استعمال حقیقی، هیچ مشکلی نداره. اما اگر رفقا شما همین استعمال مطلق در مقید رو به نحو وحدت دال و تعدد مدلول به کار بگیری، انجام بدی به نحو وحدت دال و تعدد مدلول، میشه مجاز. یعنی چی؟ این شما فقط بگی اکرم آل من، چند تا دال اومده؟ یکی آل من. اما مراد تو از عالم، عالم عادل باشه، به این معنا که اصلا عالم فاسق رو عالم ندانی، گوی اصلا عالم نیست، گو که جاهل است ای پسر، به این شکل. من شعرش رو خود هم گیج بودم، تو هم مثل قدیم، قبلا مثل حافظ شعر میگفتم، الان در حد سعدی هم نیستم، خاطر اینکه سعدیجه دادم خیلی نباید توقع داشته باشید. میام تو شعر نو معمولا نیمایوشی جمعنم که خلاصه اینجا استعمال عالم در خصوص عالم عادل میشه استعمال لفظ در غیر ماوضع الله، چون در موضوع الله عالم دیگه عادلیت نبود، اما شما آوردی در مستعملون فیهت، پس این استعمال میشه چی؟ میشه مجازی. ایشون میگه ما گفتیم لزوماً استعمال مطلق در مقید مجازی نیست، اما خب ممکنم هست مجازی باشه اگه به نحو تعدد دال و مدلول نباشد. کار به چی میکشه؟ مجاز. یک. دو، دومین جوابی که ایشون میده میدونید چیه؟ این است که نخیر، وضع تعینی، فکر میکنم دوستون یه همچیز میخواستن بگن، وضع تعینی نیازمند به استعمال مجازی نیست، اطلاع به عرض شما رسوندن. وضع تعینی میتونه پیش فرضش، پیش حالتش استعمال مجازی باشه. مثلا به یه بابایی بگیم گاو، باز میگم گاف، حالا این ناجوره، به بابا بگیم اسد، ها دهن من این چیزایی افتاده نمیشه پس بشه، بگیم اسد، خیلی شیره، خیلی شیره، کم کم دیگه اصلا بشه اسمش سید شیر حسینی مثلا، سید شیر تقوی مثلا، اینجور دیگه برش وضع بشه به این حالت. بله، یکیش اینه که ما از استعمال مجازی به چه نقطه‌ای برسیم؟ وضع تعینی. اما گاهی اوقات می‌شود که به واسطه استعمال حقیقی یه حقیقت دیگه هم پدید میاد، وضع تعینی جدیدی هم شکل میگیره در کنار وضع قبلی. به این شکل که شما میگین لفظ رو به شکل حقیقی، یعنی به نحو تعدد دال و مدلول استعمال میکنی در بعضی از افراد، درسته؟ به عالم عادل هی مرتبا خطاب تعلق میدی، اکرم آل من عادلا مثلا، اطعم آل من عادلا، یجب البوس للعالم العادل، یجب التعظیم للعالم العادل، ها؟ هی یکی یکی عالم عادل. خب کم کم دیگه میفهمه که ما هر چیزی که میخواییم براش تکلیف وضع بکنیم مربوط به کی میشه؟ عالم عادل. پس فردا اگه گفت یجب الپول للعالم، میفهمیم منظور کدوم عالمه؟ عادله. دیگه اصلا اینقدر بین عالم و عالم عادل اونس ایجاد شده که دیگه از فردا لفظ عالم دو معنا پیدا میکنه، من یعلم مطلقا و من یعلم و هو عادل به طور خاص. الان عالم دینی و در نظر بگیرید و معنای عالم در واقع دو معناست برای واژه عالم. واژه عالم در واقع دو معنایی شده. یه وقت میگیم عالم به این معناست که من یه عالم هر کس که میدونه. یه وقت هست میگیم عالم مراد عالمه به دینه. من یه عالم به دین به این معنا مراده. دو معنایی شده که در مطلقه که در مقید. میشه همچه ادعای در با لفظ عالم کرد نسبت به عالم دینی. اینجا همینه. بنابراین شایعه است که میگن وضع تعیونی نیازمند کثرت استعمال مجازیه. کثرت استعمال باشه ولو به نحو حقیقی، ولو با تعدد دال و مدلول، همین کافیه تا اون وضع تعیونی اتفاق بیفته. مثالش همین عالم و عالم دینیست. هر چی که در روایات هست ان نظر و الی وجه العالم عباد، یا مثلا جلوس در نزد عالم، اینقدر خطابات شارع مقدس در باب عالم به دین بوده، در باب علمای دینی بوده که دیگه اصلا لفظ عالم رو در روایات ما میبینیم یاد آخوند میفتیم، نه یاد پزشک یا یک مهندس یا یک موسیقیدان. مثلا اونم عالم هم بالاخره در فن و حرفه و رشته خودشون. فَإِنَّهُ يُقَال، نگیه وقتی ها، یه وقت نگی ها، چون ما میگیم تهدید میکنه مرحوم آخوند. یک، اولا مضافاً الا انهو، این ضمیر رو میشود شأن گرفت، میشم زد به عدم و ایجاب تقییده تجوزه، به اون بزن، بزنیم به لا یوجب چند خط بالا. این عدم ایجاب تقیید تجوز را انما قیل به، یه به هم بنویس تا بفهمیم سیب نیست، به این گفته شده، این حرف زده شده، لعدم استلزامهی له، لا لعدم امکانهی له. این که ما میگیم که تقیید تجوز نمی آورد یعنی مستلزم تجوز نیست، لزومن کار به مجاز نمی کشه، اما ممکنه که تجوز را بیاورد، مجاز باشه، به معنای عدم استلزام تقیید است. حواست به ضمیر باشه، تجوز را مستلزمش نیست، لزومن اینجور نمیشه. لا لعدم امکان تقیید لتجوز، نه اینکه تقیید موجب تجوز نمیشه، چون جا ضمیر دوم نیورده، امکان نهی رو به تجوز باید بزنید، نه اینکه تجوز ممکن نباشه در تقیید. اینجوری فإن استعمال المطلق فی المقیده علی نحو تجوز، بنویس علی نحو تجوز به مکانن من الامکان، کمون که هست زیاد داره عبارت ها. استعمال مطلق در مقید مجازن ممکنه، از خارج گفتم استعمال مطلق در مقید علی نحو تعدد دال و مدلول چریختیه حقیقی، علی نحو وحدت دال و تعدد المدلول مجازی. اگه بگی اکرم عالمان عادلم، اینجا عالم استعمال شده در معنای مقید خودش، استعمالم حقیقی است. اما اگه بگی اکرم عالمان، مراد چی باشه؟ عالم عادل باشه، استعمال در غیر موازه اللهه. به ادعای این است که عالم جز عادل نیست، میشه تجوز، استعمال مجازی محسوب میشه. ان کثرت ارادت المقیده مقول یقال لدا اطلاق المطلقه ولو بدال آخره، کثرت اراده مقید به هنگام اطلاق مطلق، اطلاق مطلق یعنی استعمال مطلق، اونجا اطلاق این چی؟ استعمال معنوش اینه، ولو به دال آخره بالاش بنویسید، یعنی از باب تعدد دال و مدلول، از باب تعدد دال و مدلول، یعنی این استعمال
مطلق در مقید ولو به دالن آخر، یعنی ولو به کمک قرینه بر تقیید، بگی اکرم آلمن عادلا، یه عادلا هم بیاری میشه دالن آخر که در تو بر چی کنه؟ بر قید دلالت بکنه. ربما تبلغ به مثابتن، ای بسا برسه به پایه ای که توجب، توجب زمینش به مثابه برمیگرده، توجب و للمقید مزیت اونسن. تو بعضی از چاپ ها مزید اونسن داره که مزید بهتر از مزیت متعالا دیگه. آقا اینقدر شما ولو با قید ها ولو با قرینه لفظ مطلق رو در مقید به کار بردی، دی کم کم هر وقت این مطلق رو میگی اون مقید رو نمیگی، ذهنه با کدوم سمت میره؟ به سمت اون مقیده. مثل کلمه عالم در لسان اهل بیت که اصلا شده عالم دینی، انگار اوائل میگفتن المتفقه فی الدین، العالم به دین، من علم احکام الله. اما کم کم دیگه وقتی عالم میگفتم یاد چی میفتدن؟ عالم دین. توجب این مثابه مزیت اونسن، موجب یک مزیت اونسی میشود برای مقید، لهو مقید خود، که این اونس کم کم شدت پیدا میکنه، تبدیل به وضع تعینی میشه. بغلش بنویسی و این اونس کم کم تشدید میشه، یشتد و هازل اونس الا ان یسل به حد الوضع، تا اینکه به وضع تعینی برسد. روشنه؟ خب کما فی المجاز المشهور، چانش در مجاز مشهور اتفاق میفته. در مجاز مشهور که محل بحث ما نیست، این تنظیره، در مجاز مشهور شما یک لفظی رو در معنای مجازی به کار میبرید با قرینه. اون گاوه که پشت میز نشسته بود، اون گاوه که تو اسرائیله ها، اون گاوه که علیه خط و نشون کشید، خب با قرینه از همش معلومه که این گاوه یعنی چی؟ بعضی دوستان که هم میگم کیف میکنن، چاق میشن دوستان که باید تب مارم چیز میکنن، ارشاد میکنن و تو تلگرام اونجا چیزا پیام های ارشادی و بسیدتی میفرستن و مساس بکنم تو بحث دارن کیف میکنن. خلاصه هی با قرینه ما داریم میگیم چی؟ هی داریم با قرینه میگیم بفرمایید گاو، یعنی اون صهیونیستی کذایی. بعد کم کم دیگه میگیم گاوه رو دوشیدی، مثلا گاوه دیدی چی کار کرده، گاوه چه قیافه‌ای پیدا کرد، گاوه چه حرف مزخرف، دیگه هر چی اصلا بگیم چه صدای مزخرفی داشت. حتی این چون حرفا که قابل حمله بر اون گاوه حقیقی هم هست، وقتی شما به کار میبری یاد چی میفتن؟ این گاوه صهیونی نیست. اینجوری کما فی المجاز المشهور، در استعمال مجاز مشهور اول قرینه بر مجاز هست، اما کم کم دیگه اینقدر مشهور میشه که قرینه میره کنار، خود لفظم که میاد اون شهرت معنای مجازی باعث میشه از هم به سمت معنای مجازی تبادر پیدا کنه. مثلا در زمان جه اینقدر میگن شیران جبهه حق علیه باطل و فلان حرفا، که بعد فرداش میگن شیر ایران زمین، شما یاد جبهه های رزم و رزمندگان و شجاع میفتی. با اینکه شیر ایران ممکنه شیر باغ وحشی باشه، نه شیر رزمنده و رجل و شجاع. خب او تعینن، این تعینن عطف بر مزیت اونسنه. عطف بر چیه؟ مزیت اونسن. کثرت استعمال تبلغ، زمیر تبلغ به کثرت میخورد دیگه، کثرت استعمال میرسد به حدی که توجب للمقید تعینن. آها، یعنی وضع تعینی رو موجب میشه، وضع ناشی از کثرت استعمال میشه تعینی. و اختصاصا بالمقید، که اگر کار به اختصاص بکشه بهش میگن چی؟ نقل. دیگه اشتراک لفظی اگه بدون اختصاص باشه اشتراک لفظی، اگه معل اختصاص باشه میشه نقل. کما فل منقول بالقلبه، منقول به کثرت استعمال، منقوله به کسرت استعمال. راجب صلات اینجور میگن، صلات بر اثر کسرت استعمال در یک عبادت خاص شد منقوله به غلبت الاستعمال، بابای سببیت. غلبه هم یعنی کسرت، کسرت چی مراده؟ استعمال. گاهی اوقات هست منقول به وضع واضعه، مثلا واضعه میگه نقل تو لفظ فلان الی معنا بهمان، این دیگه منقوله بالجعله، به تعیینه، بالغلبه نیست. اما خب اینجا سخن از منقوله به غلبه یعنی کثرت استعمال دیگه. این فهم هم چیزی نداره، تو حواشی من دیدم مطلب هامی نداره. السلام علیکم و رحمت الله. عطف اختصاصا بر تعیونن رو میپرسن عطف تفسیری یا نه؟ نه، میتونه عطف خاص بر عام باشه، چون تعیون لزوما با اختصاص تو عام نیست، اشتراک لفظی میشه، گاهی با اختصاص تو عامه که میشه نه. اینم سوال دوستان خوب.